واقعا فتووت ما بین ورزشکاران دیده می شود. در ایران هم گاهی اوقات دیده نمی شود، همونجوری که در خارج دیده نمیشه، اما ما فرهنگمون دقیقا درست می فرمایید، چون دوست داریم پیوند پهلوانی رو به حوزه فرهنگ ورزشیمون بزنیم، انتظار داریم که ورزشکاران ایرانی متصف به اون صفات نیک جوانمردی باشن. یعنی شاید از یک فرنگی، از یک ورزشکار خارجی انتظار فتووت رو نداشته باشیم، فقط ورزش قهرمانی رو داشته باشه، اما واقعا از ایرانی ها انتظار میره که اون فتووت رو داشته باشن. بیان کلامش
خواهش میکنم. دقیقا به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم و اینکه خب توی این برنامه سه پیشکسوت عرصه سینما، رسانه و ورزش که نماد فتووت، جوانمردی و عمل به مسئولیت اجتماعی هستن هم قدردانی خواهد شد. اینکه کسی که ورزشکار هست مطمئنن اون روحیه ورزشکاری باعث میشه که در واقع این ویژگی ها هم با خودش
زمینه های بروزش بهتر روشن بشه.
بله بله،
خیلی ممنون. بخش اول از میان خبرها رو اگه موافق باشید اینجا به پایان ببریم، دوباره در بخش بعدی باز در خدمتتون هستیم. صبحتون بخیر هموطنان عزیز، در هر کجا که برنامه امروز زندگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید.
خلاصه میشه در تو حس قشنگ خونه، یاد تو هر جا باشم تو خاطرم میمونه. خلاصه میشه در تو تموم آرزوها، من از خدا به جز تو هیچی دیگه نمیخوام.
سنت اگزوپری نویسنده مشهور فرانسوی که از اون قصه‌های فراوانی رو شنیدیم، در یکی از کتاب‌هاش معتقد میشه به این موضوع که انسان حضور جسمانی صرف بر روی زمین نیست، بلکه حاصل جمع ارزش هاست. ارزش هایی که باید ایجاد کرد، سپس تقویتشون کرد و سرانجام از اونها برابر نیروهای داخلی و خارجی که کمر به تضعیف و برانداختن ارزش انسانیت دارند دفاع کرد. هر انسان متعهدی در حوزه خودش تلاش میکنه که راهی رو برای زندگی بهتر انسانها و هموطنانش فراهم بکنه. ما در برنامه امروز زندگی بخشی رو داریم به نام دخل و خرج که جناب دکتر صفایی جناب دکتر صفاری توضیحات لازم رو راجع به مدیریت منابع مالی میده، هرچند اندک. امیدوارم این بخش به دل شما بنشینه، همیشه که این بخش برای شما جذاب بوده.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مصطفی صفاری هستم، دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه و مدیر عامل شرکت سبدگردان سهمی ایرانیان. ما در سلسله مباحث اقتصادی ما اگر مرور کنیم به عنوان یک سلسله مراتب، ما اومدیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد تعریف کردیم که از فرصت در بانک بود که کمترین ریسک داشت اما در شرایط تورمی بازنده بودید. دوم اوراق قرضه بود که شما میتونستین اوراق قرضه بخرید، حتما از بانک بهتر هستش اما بازم اینجا تورم کاهنده است. ما به این دو بازار پول، در اصل پول نقد که تو بانک میزنه و اوراق قرضه میگیم بازار پول. برای پسندازهای یک ساله بود که مفصل ما درباره هر کدوم از اینا صحبت کردیم. اومدیم درباره بازار سرمایه صحبت کردیم. بازار سرمایه به دو بخش تقسیم میشه، که سهام بود، یکی دارایی های واقعی. سهام رو توضیح دادیم مفصل که در بازی در سهام به دو قسمت، یکی دی پی اس یا سود تقسیم شده است، یکی رشد قیمت یا کپیتال گین. و عملا در سهام شما به دو نوع میتونید وارد بشید، یا اینکه بازار اولیه از خودتون با یکی شریک بشید، یه مغازه بزنید، یه شرکت بزنید، یه کارگاه بزنید، یا اینکه نه شما وارد بازار بورس بشید و در وارد بازار ثانویه بشید و شرکت هایی که قبلا دایر شدن الان شفافن تو بورس عرضه میشن، بیاید شما شریک اونا بشید. در اونجا ما مفصل بحث کردیم که ریسک پذیری چیه، انواع ریسک پذیری چیه و مطمئنن بازار اولیه ریسکش خیلی بیشتر از بازار ثانویه است. اما بعد خودتون ببینید که چه ریسکی دارید میکنید و چه تقبل ریسکی میکنید که وارد این بازار میشید. در آخرین مبحث ما اومدیم بازارهای واقعی رو مطرح کردیم. بحث زمین و ساختمان بود در برنامه قبلی، عواملش رو گفتیم و متفاوت بررسی کردیم که در اینجا زمین بیشتر رشد قیمته، اما وقتی شما به یه آپارتمان میخرید هم اجاره دارید میگیرید، هم رشد قیمت دارید انجام میدید. و مباحث مربوط به مسکن و مفصل تو دادیم، عرض و تقاضای مسکن. و درباره بازار طلا گفتیم که طلا به چه عواملی بستگی داره. درباره بازار ارز در جلسات قبل گفتیم که بعضی وقتا افراد فرصت برای نگهداری و حفظ ارزش پولشون یا اون پول داغ هجوم میارن به طلا و ارز خارجی. و اومدیم گفتیم در بعضی وقتا هم مازاد تقاضای بعضی از کالاها باعث انگیزه سوداگری از سفته‌بازی برای اون کالاها میشه. مثالشو در جلسات قبل درباره خودرو گفتیم که چون تولید خودرو اومده پایین، یه بخشی از تقاضای سوداگری یا سفته‌بازی وارد بازار خودرو شده و کسانی که دارن ثبت نام میکنن بیش از 50% واقعا مصرف کننده خودرو نیستن، بلکه به قصد سوداوری با این بازار وارد میشن. به این دو نوع آخر، یعنی سهام و دارایی واقعی، بازار سرمایه میگن که بازار پول بازار سرمایه رقیب همن. و گفتیم ریسک پذیری افراد باعث میشه که انتخابشون در هر کدوم از این بازارها متفاوت باشه، یعنی چند درصد پولشون تو مسکن بذارن، چقدر شو تو سهام بذارن، چقدر شو توی ما بهش میگیم شپ پول، حالا از طلا یا اوراق مشارکت بذارن و چگونه مدیریت کنن. بهترین فرمولی که هستش معمولا در اقتصادها، اگر میخواید با کسی شریک بشید بیش از 5-10% مالتون رو با کسی شریک نشید و بیشتر منابعتون 50-60% بر اساس شرط رونق رکود اقتصادی در مسکن بذارید، حدود 5-10% نقد داشته باشید. اگر با کسی شریک نشدید 10-20% دارایی‌هاتون رو به صورت نقد نگهداری کنید، یعنی شپ پول، و در رونقها نقدتون کمتر باشه، در رکودها نقدتون بیشتر باشه و بین 20-40% داراییاتونم در سهام نگهداری کنید که سود ببرید. طبیعیه کسی که این مدیریت میکنه، این افراد پولدار دنیا، این مدل پورتفوی یا مدل سبد داراییشون هست. شما اگر بتوانید با این مدل همیشه رفتار کنید، در هر شرایط یک از داراییاتون بازدهی میده و شما حتما سود میبرید و مطمئنن این شرایط بینه است برای سرمایه گذاری. امیدوار هستم که در صرف مباحثی که من خدمتون بودم در این ماهای اخیر به نوع اصلا استفاده کرده باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
سپاس هم تقدیم به جناب دکتر صفاری عزیز که در بخش دخل و خرج برنامه امروز زندگی در طی ماهایی که گذشت و همراه شنوندگان عزیز بودیم، از صفر آغاز کردن و به صد رسیدن، تمام راههایی که چگونه پولمون رو مدیریت کنیم به سادگی و شفافیت توضیح دادن. خودتون هم در گفتگوی ایشون شنیدید، در صحبت ایشون شنیدید که از کجا آغاز کردیم و به کجا پا گذاشتیم. ان شاءالله که پولتون برکت داشته باشه، پولی که حلال باشه برکت هم خواهد داشت و یقینا شما شنونده محترمی که برنامه ما رو میشنوید یکی از عزیزان زحمتی هستید که با دشواری درآمد زندگی خودتون رو کسب میکنید و انتظار دارید که برکت و افسونی داشته باشه. ان شاءالله که چنین چیزی هست. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه امروز زندگی توجه بفرمایید.
و زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی. میدونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
از یان خبرها، بله، ایرج خان عباسی و بخش دوم از میان خبرها با انبوهی از اخبار فرهنگی که امروز اومدن دست پرش. خبری دیگه باقی نمونه، تو آخر سال خبرها رو میخوای بگی.
بله، تا اونجایی که میشد خبرها رو آوردم. اینکه سری بزنیم به هنرهای تجسمی، ما روز قدس رو پیش رو داریم و انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس هم به مناسبت روز قدس نمایشگاه کارتون و کاریکاتور رو با 71 اثر از 25 کشور جهان در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا میکنه. فلسطینیشو بگم با موزه هنرهای معاصر اشتباه نشه. این نمایشگاه با حضور محمد حبیبی مدیر انجمن هنرهای تجسمی و سید مسعود شجاعی طباطبایی کاریکاتوریست و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و هنرمندان جوان برپا خواهد شد. برپا شده، یعنی از دیروز کار خودش رو آغاز کرده، ساعت 16 و ادامه خواهد داشت تا 13 خرداد. ما از ساعت 10 الی 16 در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در خیابان بزرگمهر تقاطع خیابان برادران مظفر آماده بازدید علاقمندان هست.
یک نمایشگاه فوق العاده جذاب هست، هم از لحاظ معماری خیلی زیباست، هم چینششون خیلی هوشمندانه و قشنگ هست. حتما دعوت میکنیم تشریف ببرید. و خب مرکز هنری سبا هم نزدیک اونجا هست، یعنی قشنگیش اینه که قدمگاه هنر هست اونجا. اونجا رو خیلی دوست دارم و پیشنهاد میکنم اگه میخوای تجربه خوب و ناب هنری در فضای هنر قدم بزنید و نفس بکشید، حتما به میدان فلسطین تشریف ببرید و این نمایشگاه رو ببینید. در کنارش هم مرکز سبا هست که خب اونجا هم قدمگاه هنرمندانی هستش که دارن قدم میزنن و تو اونجا آثار هنری تجسمی رو رؤیت میکنن. بله، که دورهای خیلی خوبی داره.
درست. یک نمایشگاه نقاشی دیگه هم کار خودش رو شروع کرده با عنوان فریاد سنگ، که همزمان با افتتاح این نمایشگاه تابلو نقاشی شب قدر هم اثر استاد عبدالحمید قدیریان و نمایشگاه پوسترهای مقاومت فلسطین کار خودش رو آغاز کرده در حوزه هنری، که نمایشگاه فریاد سنگ شامل 30 اثر از هنرمندان تراز اول و به نام کشورمون هست، مثل کاظم چلیپا، ایرج اندری، حبیب الله صادقی و خیلی های دیگه، و تابلو نقاشی شب قدر هم که در نگارخانه حوزه هنری رو نمایی شد. و همزمان با برپایی نمایشگاه 40 پوستر از هنرمندان گرافیست کشور هم با موضوع مقاومت فلسطین و روز قدس در حوزه هنری به نمایش درآمد. افتتاح و رونمایی این آثار ساعت 14 روز گذشته اتفاق افتاد که علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه هم میتونن تا پایان خرداد ماه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 به حوزه هنری مراجعه بکنن.
بسیار عالی. استادان بنامی که در طول 4 دهه پس از انقلاب اسلامی آثارشون گویای تفکرشون هست و الحق و الانصاف، بعضی از این کارها برازنده موزه هاست، همونجور که در موزه ها نگه داشتن، ولی واقعا جز موزه نمیشه جایی از این آثار حفاظت کرد. قدرشون رو بدونیم. هنرمندایی که هنوز در قید حیات هستن کارهاشون ارزشمنده و به دیدن کارهاشون برید.
بله، و واقعا آثاری خلق میشه که یک کس و تکرار ناشدنی. اما یک توضیح آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی
و کاریکاتوریست،
بله بله، و اینکه در تشریح فعالیت‌های مرکز هنرهای تجسمی گفتن که یک جمع‌بندی کردن، در مجموع گفتن که در سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در حوزه هنرهای تجسمی افتاد. ما چند تا خبر هنری تجسمی گفتیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. گفتم با نهادها و سازمان‌های مختلف همکاری داشتیم، شاهد اتفاقات خوبی بودیم، انتشار نشریه هنرهای تجسمی بود، نمایشگاه و رویدادهای مختلفی بود که برگزار شد. ایشون عنوان کردن که در سال گذشته تقریبا هر 17 روز یک نمایشگاه برپا کردیم، یعنی به طور میانگین هر 17 روز یک نمایشگاه برپا شده در این حوزه.
رکورد خوبیه.
بله، و یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در رابطه با هنرهای تجسمی افتاد بحث سایت بود، که سایت مرکز هنرهای تجسمی از حدود 8 ماه پیش گفتن رشد سعودی داشته، رشد قابل توجهی داشته. در حال حاضر 247 هنرمند معرفی شدن، آثارشون در این سایت هست، 30 مقاله مصور و تألیفی و ترجمه شده و زندگی نامه هنرمندان به طور کامل در این سایت وجود داره. تاریخ شفایی هم در سایت به شکل جدی گفتن داره دنبال میشه و تکمیل اطلاعات با کمک هنرمندان داره صورت میگیره و گفتگوها هم عمدتاً در این سایت با هنرمندان پیشکسوت هست که انجام شده. و همینطور هم گفت که کتاب آثار هنرمندان مرکز هنرهای تجسمی طراحی شده که تلاش میکنیم که امسال این کتاب رو روانه بازار نشر بکنیم.
در کنار نهادهای دولتی که مثل وزارت ارشاد، ما حوزه هنری، سازمان تبلیغات هم داریم، هر دو هم فیلم کار میکردن، هر دو هم حوزه های تجسمی داشتن، حوزه موسیقایی داشتن، نمایشی داشتن. اما یه تفاوت عمده ای ما بین این دوتا وجود داره و شاید برای شنوندگان جذاب باشه که خدمتتون عرض کنم. جهش هنر در کشور ما بیشک بی تردید مدیون جوانانی هستش که به دور از اسما و رسما و اداهایی که روشنفکری، فضای روشنفکری ایجاد میکنه، تونستن کار خلق بکنن و اینها مکانهایی بودن که بچه‌هایی که احساس میکردن حرفی برای گفتن دارن، تو همین کانونهای هنری کوچک و بی سر و صدا آثاری واقعا ماندگار خلق کردن. تو حوزه سینما اونم فیلم‌های ماندگاری از همین مدرسه فیلمنامه‌نویسی و کارگاه فیلمنامه‌نویسی و فیلمسازی به وجود اومده و باید قدرش رو بدونیم. اون بدنه سنگین دولت واقعا شاید توانی رو نداشته باشه که بودجه‌اشو به راحتی در اختیار هنرمندان قرار بده. میخواد اما نمیتونه. اما اینها چابک و چالاک هستن. هرچی مردم دخیل‌تر باشن، نهادهای مردمی وارد این قصه بشن، خود هنرمندا اقدام بکنن، به نظر من چرخ هنرمون ایرج جان بهتر میچرخه، بدون استکاک و بدون خوردگی و ساییدگی. دیدی وقتی یه چرخی رو روغنکاری نمیکنه چه جیر جیری میکنه؟ مردم خودشون وقتی کار بکنن این روغنکاری میشه و حمایت میکنن.
بله و کسانی هستن که حالا در حوزه‌های مختلف آثاری رو خلق کردن که از کوچکترین فرصت‌ها استفاده کردن و از کمترین فرصت‌ها استفاده کردن. اشاره به سینما کردی و فیلم‌هایی که خلق شده به وجود اومده. یک اشاره می‌خواستم بکنم به حوزه مستند که کسانی که توی این حوزه دارن کار می‌کنن شاید یه کمی محجور مونده و توجه بیشتری به حوزه مستند بشه. کارهای خیلی خوب و فاخری داریم میبینیم تو حوزه سینمای مستند، هنر و تجربه که حالا شاید به نوعی کمتر داره بهشون توجه میشه.
در صورت اون کسی که توی این حوزه میاد سراغ فیلم مستند واقعا آدم فکوریه، به دنبال سینمای تجاری نمیره، سینمایی که به هر دلیلی میخواد مردم رو پای کار خودش نگه داره ولو اجناس سخیف یا کم ارزش رو بخواد به خوردشون بده. اما سینمای مستند یا فیلم مستند اصلا در پی این چیزها نیست، به دنبال کشف حقیقته، به دنبال درک زیباییه، به دنبال ایجاد ارتباط سالم و واقعا ارزش بشری که دست تمام مستندسازان عزیزمون رو به گرمی میفشارم و تبریک نشون، درود بر تمام کسانی که جوانان این سرزمین و پیرانی که سالهای سال عمرشون رو پای قضیه مستندسازی گذاشتن و آبرو و فرهنگمون رو همچنان حفظ کردن، آبروی فرهنگی رو حفظ کردن.
بله همینطوره. در این فرصتی که باقی مونده میخواستم اشاره بکنم به در واقع واقعه سیل و سیل زدگان و اشاره بکنم که فراموش نشدن این عزیزان و یک خبری رو در این رابطه میخواستم بخونم که یک مسابقه عکسی با عنوان روایت گل و دل، عنوان خیلی جالبی هم براش انتخاب کردم، با محوریت همدلی مردم و مسئولین در رویدادهای طبیعی و واقعی سیل هست که اولین دوره این مسابقه عکسی بیشتر در قالب حمایت از سیل زدگان و با هدف به تصویر کشیدن مسئولیت اجتماعی و کمک‌های مردمی که اتفاق افتاد و نوروز امسال خب دامنگیر برخی از مناطق کشور شد برگزار میشه و گفته شده که مندانی که دوست دارن در این مسابقه شرکت بکنن عکسای خودشون رو در 7 محور سیل و امدادرسانی، نیروهای مسلح، سازمانهای امدادرسانی، رسانه‌ها، احساسات و عواطف، مسئولیت اجتماعی کودک و خانواده و امید به زندگی به فرهنگسرای رسانه میتونن ارسال بکنن. دریافت آثار مسابقه عکس تا 20 خرداد ماه ادامه داره. آثار ارسال شده به خانه جشنواره بعد از بررسی و تایید اولیه وارد مرحله داوری میشه و فرایند داوری هم از 20 خرداد ما شروع خواهد شد. درست. تا 25 خرداد ما ادامه داره. طی جلسات داوری قرار شده که 50 اثر برتر برای نمایش در یک نمایشگاهی با همین عنوان انتخاب بشه و در مرحله نهایی داوری هم از بین این 50 عکس نفرات برگزیده معرفی خواهند شد و گفتنیه که آثار نفرات برگزیده با رضایت کتبی خودشون در یک نمایشگاه به نمایش در میاد و درآمد حاصل از فروش اون صرف امور سیل زده خواهد شد و مراسم اختتامی مسابقه هم همراه با معرفی آثار برتر 5 تیر ماه قراره که برگزار بشه.
خیلی خوبه، ولی تمام لحظه‌ای که داشتی این خبر رو میخوندی واقعا احساس شرم کردم. حس کردم الان یک شنونده‌ای هست که با یک رادیوی کوچک چند موج صدای ما رو داره میشنوه زیر چادر، زیر چادری که هنوز داره زندگی میکنه صدای ما رو داره میشنوه. یه لحظه چیز لرزیدم به خودم و واقعا فراموش نکنیم که اینا خونه ندارن، همه مسئولن که سرپناه این عزیزان رو مجدد تأمین بکنن و شرم‌آور اگر سالی بگذره و اونا هنوز توی چادر زندگی بکنن و دارای خونه و زندگی نشده باشن. میدونیم که حجم گسترده یه تخریب در حوزه سیل آنچنان زیاد بوده که حالا حالاها واقعا به سادگی نمیشه درستش کرد، ولی این دلیل برای نیست که فراموششون کنیم. ماه مبارک رمضان هنوز ادامه داره، فصل مهربانی ها هنوز ادامه داره. تا جای ممکن هموطن عزیز اگه صدای میشنوه، اگر کاری از دستتون برمیاد از طریق مبادی قانونی لطفاً انجام بدید که نه تنها راه دوری نمیره بلکه یک پسنداز اخروی برای یکایک ماست. ما هم در برنامه امروز زندگی، ممنونم ایرج جان یادآوری کردی این موضوع رو، وقتی داشتی میگفتی میگم همش داشتم اون هموطنی رو حس میکردم که فقط با یه رادیوی ساده صدای ما رو الان میشنوه و میخوام بگم هموطن فراموشت نمیکنیم، هرگز فراموشت نخواهیم کرد و همواره در هر برنامه هر کجا که بهانه پیدا بشه یادآوری میکنیم که شما همچنان منتظر انتظار هستی که در خونت رو باز بکنی، نظیر یک سقف پارچه‌ای زندگی رو بگذرونی. انشالله که گشایش در زندگی یکایک که شما هموطنان اتفاق بیفته. بقیه اخبار فرهنگی رو از ایرج عزیز بشنویم.
خواهش میکنم یک سری بزنیم به یزد و حالا برای کسانی که علاقمند به حوزه گردشگری هستند و خب فصل سفرها دیگه کم کم داره آغاز
میشه. دیگه بعد از 15 خرداد که عید فطر انشالله آغاز خواهد شد، بعد از عید فطر ما یه سفرهاشون امتحانات تموم شده،
بعد از امتحانات البته از امتحانات بیشتر میشه. مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یزد اعلام کرده که برنامه‌های فرهنگی و گردشگری متنوعی داره و گفته تابستان امسال یزد میزبان 20 جشنواره فرهنگی و گردشگری هست و گفتن که از نیمه خرداد ماه دقیقاً همونطور که شما فرمودید این جشنواره آغاز میشه تا نیمه شهریور ماه ادامه داره و گفتن که رشد گردشگری، صنعت گردشگری از مهمترین اهدافشونه. جشنواره‌ای که وجود داره من چند تاشو اشاره میکنم که خیلی جالب هست، مخصوصا برای کسانی که به حوزه گردشگری علاقمندن. جشنواره گل انار در شهرستان تفت برگزار میشه، زردالو در شهرستان ابرکوه و پارچه و دستبافت‌های سنتی فجر در یزد. رویدادهای مشترک فرهنگی ایران و مجارستان از برنامه‌ای که در اواخر خرداد ماه برگزار میشه. جشنواره محصولات لبنی هست در ندوشن.
یه چیز خدمتتون بگم، الان شاید تعجب بکنی میگید ایران و مجارستان با یزد چه ارتباطی داره؟ یک سنتی وجود داره معمولا در مجامع فرهنگی، شهرها خواهرخواندگی انجام میدن. به احتمال زیاد شهر یزد با یکی از شهرهای کشور مجارستان پیمان خواهرخواندگی احتمالا باید برگزار کرده باشن که نمایشگاه فرهنگی همزمان تقریبا در دو کشور انجام میشه یا مشترک در یک کشور انجام میشه. این هم پیرو همون چیزها است. تصور نفرمایید که مجارستان یک روستایی در یزد باشه یا یه شهرکی، این هم از اون اتفاقاتی که بعد بدونه.
بله خواهش میکنم. محصولات لبنی در ندوشن هست، جشنواره نصرآباد بهشت میوه ها، پایتخت کتاب، موسیقی کبیرنشینان، جشن ثبت جهانی، گونه های نادر جانوری در تیر ماه برگزار میشه و برنامه های ویژه‌ای که در اردکان یزد وجود داره، هفته گردشگری میبود، جشنواره آلبالو از برنامه‌هایی هست که در این استان یه جوری میشه در جنبندیش گفت که جشنواره خوشمزه‌ای دارن،
خیلی خوش عطر، بسیار هم سنتی فرهنگی. و خب غذاهای تو بخش کویر اصلا جنسشون، سبک و سیاق و طعمشون خیلی متفاوت است. مثلا پهنه شمال ایرانه، پهنه غرب ایران، مثلا کردستان غذاهای طعم اصلا متفاوتی دارن با حوض خراسان، گرچه همون گوشت ممکن استفاده بکنن ولی نوع طبخشون، نمیدونم انواع سبزیهای محلی که استفاده میشه یا حبوبات یا نوع پخت، ترکیبات، همه چیزهای عجیب غریبی ایجاد میکنن که بسیار بسیار دلنشینه. فقط الان حیف میاد یک موضوع نگم، یه جور یکی از دوستان به ظرافت میگفت گیلان رو پایتخت غذای ایران شناختن. بله. اما متاسفانه وقتی گردشگر میره به گیلان کمتر شاهد واقعا غذاهای محلی است، بیشتر غذاهای مدرن امروزی رو میذارن. حیفه حفظ بکنید و اجازه بدید غذای سالم رو مسافرین به درستی استفاده کنن و سلامت غذا هم موضوعی که خدا نکرده تو این تعطیلات تابستانی که انشالله در پیش خواهد بود سلامتشون حفظ بشه. یک خبر و دیگه جمعش باشه.
خواهش میکنم تو این فرصت کوتاه فقط میخواستم به این خبر اشاره کنم. هفته گذشته میخواستم راجع به صحبت کنم فرصت نشد، اینکه مراسم واگذاری زمین و افتتاح پروژه عمرانی موزه ایران درودی بعد از 4 سال